رحمتی آقا و مولامون حضرت آقا صاحب الزمان صلوات اللهم صل علی محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العلي العظيم. صلوات.
طيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت اساتید بزرگوار، چه حضوری و چه مجازی. انشاءالله آغاز میکنیم کرسی ترویجی ایده دانشگاه اسلامی در کشاکش آزادی و دانش. خب اساتید مستحضرند که ما به طور کلی با 4 الگوی دانشگاهی در حال حاضر مواجه هستیم: الگوی ناپلئونی، همبولتی، آکسبریجی و مبتنی بر بازار. سلام علیکم. چند دهه‌ای هست که الگوی دانشگاه اسلامی هم به عنوان الگوی جدید داره مطرح میشه، چه در داخل کشور و چه حالا قبل از اون در خارج از کشور و کشورهای مسلمان. به خصوص در داخل کشور بعد از ارائه سند دانشگاه اسلامی این امر پررنگتر شده و کدش رو داره ملموستر پی میگیره. طبیعتاً وقتی از الگوی دانشگاه اسلامی صحبت میکنیم، این الگوی جدید باید یک سری تمایزات، تفاوتات و ویژگی‌های خاص خودش رو داشته باشه که ما بتونیم از عنوان الگوی جدید ازش نام ببریم. برخی ویژگی‌های متفاوتی برای دانشگاه اسلامی برشمردند که حالا ما در این باب نمی‌خوایم وارد بشیم، اما یک سوال این وسط میتونه مطرح بشه و اون سوال اینه که اصولا نقش آزادی و دانش در این بین چیست و چه نقشی در دانشگاه اسلامی این کشاکش بین آزادی و دانش میتونه داشته باشه و حالا در این کشاکش نقش کدوم یکی پررنگتره و بار سنگینتری رو به دوش میکشه. حالا اگر ما معتقد باشیم که آزادی نقش پررنگ تری رو داره، آیا این آزادی بی حد یا نه دارای حد و آزادی در قید این وسط نمایان میشه؟ با این مقدمه ای که عرض کردم در خدمت جناب آقای دکتر شریف لکزایی، دانشیار محترم علوم سیاسی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی و رئیس پژوهشکده مطالعات اسلامی دانشگاه پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی هستیم، با عنوان کرسی ایده دانشگاه اسلامی در کشاکش آزادی و دانش، و همچنین دو ناقد محترم جناب آقای دکتر علیرضا صدرا، دانشیار محترم دانشگاه تهران، و جناب آقای دکتر علی شیرخانی، استاد محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم. خب در ابتدا از جناب آقای دکتر لکزایی تقاضا میکنم که در خدمتشون باشیم به مدت 20 دقیقه با عنوان مطالبشون. آقای دکتر در خدمت.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. در ابتدا تقدیم تشکر میکنم از عزیزان و همکاران و دوستانی که این نشست رو برگزار کردن، زحمت کشیدن. پژوهشکده معارف اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، همینطور از اساتید بزرگوارم جناب آقای دکتر صدرا و جناب آقای دکتر شیرخانی تشکر میکنم که قبول زحمت فرمودن برای نقد بحثی که امروز خدمت عزیزان ارائه میشه. امیدوارم بحث مفیدی ارائه بشه، از نقدهای اساتید بزرگوار ناقد استفاده میکنم و امیدوارم مباحث از طرف من هم در حد مطلوب و مفیدی ارائه بده. ببینید، ایده دانشگاه اسلامی در سالهای اخیر خب به صورت جدیتری مطرح شده، اگرچه از آغاز انقلاب اسلامی همچون ایدهی به صورت جسته گریخته مطرح بوده، اما به لحاظ نظری به نظرم این ایده وضوح کاملی پیدا نکرده. حتی مراکزی هم که تأسیس شدن یا طرح‌های پژوهشی هم که انجام گرفته برای اینکه این ایده رو هم به لحاظ نظری واضح کنه، روشن بکنه، و هم به لحاظ عملی در واقع به یک حدی از تحقق برسونه، تو این هر دوی اینها من به نظرم میرسه که یک مشکلاتی و ابهاماتی وجود داشته، اگرچه به هر حال به نظرم اقدامات خوبی هم انجام گرفته که قابل تقدیر و تشکر هست. اما اینکه دانشگاه اسلامی به نظر خودم چیه و من چه تصوری از دانشگاه اسلامی دارم، من سه تا ویژگی رو برای دانشگاه اسلامی ذکر میکنم و بحثم در واقع در فضای این سه تا هدفی که ذکر میکنم از منظر آزادی و دانش ارائه میشه. مطلب اول این هستش که در واقع ایده دانشگاه اسلامی میخواد یک انسان اجتماعی، انسان فرهنگی و انسان مدنی رو آموزش بده از یک طرف و تربیت نماید از طرف دیگر. یعنی در واقع وظیفه اصلیش تعلیم و تربیت انسان مدنی اجتماعی فرهنگی است. در این فضا بتونه در واقع اون انسان تراز انقلاب اسلامی یا دانشگاهی تراز انقلاب اسلامی در واقع تولید بشه. ثانیاً جهتگیری در واقع این آموزش، این تعلیم و این تربیت باسویه الهی و توحیدی و معنوی همراه هستش. این در واقع ما نمیخوایم یک انسان صرفاً سودگرا تربیت بکنیم، نمیخوایم یک انسان صرفاً وظیفه‌گرا و تکلیف مدار تربیت بکنیم یا یک انسان صرفاً فضیلت‌گرا. ما یه انسان جامعی میخوایم تربیت بکنیم. یعنی این آموزش‌های ما، این جهت‌گیری‌هایی که دارد، باید همه سویه‌های مورد نظری که میتونه در واقع مورد هدف انقلاب اسلامی باشه رو تعقیب بکنه. که حالا به صورت خیلی خلاصه میگیم این آموزش ها جهتگیری الهی و توحیدی و معنوی داشته باشه. و ویژگی سومی که در دانشگاه اسلامی یا هر ایده دانشگاه اسلامی به نظرم میرسه اینه که چون این دانشگاهی با اساتید خودش و دانشجویان خودش در پی اون هستش که به مسائل اساسی زندگی انسان توجه بکنه و این مسائل و معضلات در واقع محمل نظریه پردازی باشه و به سمت حل و رفع و زدایش در واقع این معضلات اقدام بشه. بنابراین از نظر من مبحث مناسک اسلامی در واقع یک چیزیه که مفروض انگاشته میشه. یعنی ما بحث مناسک اسلامی و مناسک حتی عبادی رو مثل نماز و روزه و مباحثی از این دست رو که میتونه تو دانشگاه ها یک جایگاهی داشته باشه، اینها رو مفروض میگیریم و در واقع به نظر میسه که تاکید اصلی در این ایده دانشگاه اسلامی از یک طرف بر مباحث آموزشی و تربیتی است، از طرف دیگه بر اون نگاه توحیدی و معنوی همراه است و از طرف دیگه ناظر به مسائل اجتماعی است. بنابراین تأکید بر حضور مناسک عبادی در دانشگاه به تعبیری که استاد بزرگوار حضرت آیت الله جوادی آملی داشتن، یک بچه عادی و معمولی و در واقع طبیعت رایج یک دینداریه. یعنی ما از یک انسان مسلمان اولا انتظار داریم اون اصطلاح وظایف عبادی و مناسک عبادی رو انجام بده و طبیعتا از اون منظر لحاظ ظاهری دیندار شناخته میشه. اما در ایده دانشگاه اسلامی در واقع ما به دنبال یک نگاهی هستیم که فراتر از اینها در واقع اون نگری داره و اون جهتگیری ها رو و آموزش ها رو و نگاهش به مسائل اجتماعی رو داره برای ما روشن میکنه و در واقع ارائه میکنه و ما باید بر اساس اون حرکت کنیم. خب اگر با این نگاه در واقع ما ببینیم که حالا ایده دانشگاه اسلامی از نظر من با این سه تا ویژگی میتونه یک وجوه پیدا بکنه، پرسش این هستش که این معنایابی و جهتگیری توحیدی و معنوی در دانشگاه چگونه حاصل میشه؟ اساساً چه ویژگی های دیگری باید اینجا، عناصر دیگری باید وجود داشته باشه؟ ما بگیم این سه تا ویژگی تحقق پیدا میکنه که اون موقع دانشگاه اسلامی هم تحقق پیدا میکنه. در این نگاه اون چی که به نظر من میرسه در واقع با لحاظ اصطلاح اسناد بالادستی که در بحث دانشگاه اسلامی وجود داره و بحث اخیری که با ارائه در واقع بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مطرح شد و حتی در واقع الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که در واقع اون نویس اولیه‌اش مطرح شد و قرار شد مورد نقادی قرار بگیره و در حال اساتید بزرگوار ناقد در جریان کامل این طرح هستن، من به نظرم میرسه تو اسنادی که ما داریم بر بحث آزادی تاکید زیادی شده، یعنی با مفروض انگاشتن این که اسناد ما از جمله حالا این دوتا موردی که من عرض کردم و قانون اساسی و دیگر اسناد بالادستی، اینها به طور خاصی بر آزادی در واقع تاکید داشتن. لذا به نظرم میرسه که اگر بخواد این وجوه سگانه تحقق پیدا بکنه که در واقع ایده دانشگاه اسلامی هم در ظل اون و در ضمن اون محقق بشه، ما چاره‌ای نداریم که یک عنصر مهمی رو وارد صحنه بکنیم و اون از نظر من آزادی هست که به عنوان مهمترین عنصر در بازیابی، در تحقق، در بازشناسی دانشگاه اسلامی و ایده دانشگاه اسلامی میتونه مورد توجه قرار در واقع دستیابی به حدس ویژگی یا به تعبیری حدس هدف ذکر شده در باز در اونچه که من عرض کردم از همین مسیر آزادی بذاره، یعنی در واقع هم جهتگیری های اسلامی که مطرح میشه اینا با آزادی باید کسب بشه و انتخاب بشه توسط اساتید، توسط دانشجویان و ترویجش در واقع با این نگاه خواهد بود. اون بحث آموزش و تربیت هم باز به همین ترتیب و اون حضور در عرصه مسائل اجتماعی هم به همین ترتیب، اینها نمیتونه از مسیر غیر آزادی عبور بکنه. در واقع دستیابی به این سه هدف از مسیر آزادی میگذره و در این کشاکش آزادی و دانش در ایده دانشگاه اسلامی به نظرم این کفه آزادی باید سنگین‌تر دیده بشه و سنگین دیده بشه و در واقع تولید دانش و تولید تفکر باید از پیمون انجام بگیره. تنها قیدی که برای تفکیک مسئله از سایر دیدگاه‌ها و نظریه‌های مشابه من میتونم اینجا عرض بکنم این هستش که آزادی در ایده در واقع دانشگاه اسلامی این هست که با مسئولیت اجتماعی همراه. حالا اگر بخوام من این رو توضیح بدم که در واقع اون بخش مسئولیت اجتماعی یا به تعبیری آزادی مسئولانه در تحقق دانشگاه اسلامی یا ایده دانشگاه اسلامی، برحال در نگاه هایی که وجود داره برخی فکران و صاحب نظر ما مثل شهید بهشتی از دو تا الگو برای تعلیم و تربیت یاد کردن. البته در الگوهای مشابه در نگاه هایی که وجود داره ما این دو تا الگو رو به صورت دیگری میبینیم. یعنی شما در بحث نظریه های آزادی مطبوعات اگر ملاحظه بکنید دو تا نگاه حداقل وجود داره، یعنی نگاه اقتدارگرایانه به معنی منفی و نگاه به اصطلاح آزادی گرایانه. اینا در طی تاریخ به هر حال بروز و ظهور پیدا کردن. اینجا شهید بهشتی در واقع در بحث نقش آزادی در تربیت دو تا تلقی رو میگه وجود داره، یک تلقی که مبتنی بر آزادی هست، یک تلقی که مبتنی بر تنبیه هست. خب هر کدوم از این دو تا الگو اون نظام فکری و اجتماعی و سیاسی خاص خودش رو هم تولید میکنه و بنابراین دانشگاه مورد نظر هم از این مسئله مستثنا نیست و تأثیر پذیر هست، میتونه بر اساس یکی از اینها عمدتا شکل بگیره. البته من توضیح دادم در رشته‌ای که خیلی ارسال شده در مباحثی که به اصطلاح قبلا ارائه کردم، یعنی در بحث کتاب آزادی و دانش یا در مقاله مناسبات آزادی و دانش و مباحثی از این دست، این رو من در واقع طرح کردم، به تفصیل ورود نمی کنم اینجا، در واقع به همین اختصار اکتفا میکنم که الگوی تنبیهی در واقع در که من داشتم به تنه دولت مستبد و به نوع دیکتاتور میزنه که در همه امور میخواد مداخله بکنه و حوزه در واقع به تعبیر شهید صدر حوزه مباهات رو در نظر نمیگیره و طبیعتاً یک فضای خاصی وجود داره. در مقابل اون الگوی آزادیگرا و الگوی تشویقی هم در قالب یک نظم آزاد و ایجاد فضا و فرصت سازی برای اون شکوفایی استعدادها میخواد تحقق پیدا بکنه که در ضمن و ظل اون به هر حال میبینیم که انتخاب و گزینشگری انسان و ظرفیتی که برای انسان قائل میشه که بتونه در واقع فضای مطلوب خودش رو پیش ببره یه مقدار بیشتر هست که حالا در نوع و نمونه های دولت های لیبرالیستی شاید این رو ما میتونیم مورد توجه قرار بدیم و مشاهده بکنیم. البته هر کدوم از این دو تا الگو خب چالش هایی دارن، به رغم در واقع الگوی مخص به نظر میرسه که اونجا دائم چالش تولید میشه، دائم پرسش ایجاد میشه، دائم نارضایتی تولید میشه. شاید ما تو بخش‌هایی و لایه‌هایی از نظام تعلیم و تربیتمون این رو می‌بینیم، چه در دانشگاه چه در آموزش و پرورش. اما الگوی دوم که مبتنی بر آزادی هست به نظر می‌رسه که به نوعی رضایت رو تأمین می‌کنه و مبتنی بر رضایت هست، اگرچه در واقع اینجا اون چه که در واقع به اصطلاح ممکنه به نظر برسه اینه که این الگوی آزادی گرایانه اگر مبتنی بر یک سری در واقع شرطها و شروطهایی نباشه این تبدیل به هرج و مرج بشه، که البته در بحث آزادی و اون بحث محدودیت‌های آزادی و اینکه از چه مسیری در واقع آزادی جریان پیدا می‌کنه این رو یه مقدار می‌تونیم اونجا روش بحث بکنیم، الان هم وارد اون بحث نمی‌شیم. هر دوی این دو تا الگو به رغم اینکه در واقع فضاهایی رو در طول تاریخ هم شکل دادن اما دارای معایبی هم هستن. من اون چی که بنام رسید حتی شاید این الگویی هم که از طرف شاید بهشتی مطرح میشه تو این دوتا قالب ما نمیتونیم کدومشون قرار بگیریم، اگرچه نهی که من دارم ارائه میکنم تو بخش آزادی گرایانه قرار میگیره ولی این آزادی رو عرض کرده اون که من در واقع مطرح میکنم این مبتنی بر اجتماعی هست و مراد از اون در واقع هم بهره‌گیری از آزادی و بست آزادی هست همراه با تعهد و مسئولیت اجتماعی که در اون هدف سوم ایده دانشگاه اسلامی که من طرح کردم به خوبی وضوح داره. یعنی دانشگاه ما دانش رو صرفاً برای دانش نمیخواد، صرفاً برای اینکه یک کار آکادمیکی و علمی انجام داده نمیخواد، بلکه این رو میخواد در راستای اون مسئولیت اجتماعی خودش بیاد تعریف بکنه و به وظیفه خودش در قبال جامعه خودش ایفا بکنه و نقش آفرینی بکنه. بنابراین این الگو هستش که میتونه از سه هدف مذکور در ایده دانشگاه اسلامی هم سخن به میان بیاره و اساساً در فضای آزادی که ما میتونیم از مسئولیت اجتماعی هم سخن بگیم، یعنی فارغ از آزادی و فضای آزاد و ظرفیتی که در واقع آزادی برای ایده دانشگاه اسلامی ما فراهم کنه ما نمیتونیم از مسئولیت اجتماعی هم سخن بگیم و همراهش و در کنارش باشیم. من مباحث دیگری رو هم در طرحنامه هم آوردم، در موارد مکتوبات دیگه هم ذکر کردم. یک نکته بسیار مهمی که البته ما رو راهنمایی میتونه به این که ما به یک به این ایده دست پیدا بکنیم، یعنی به ایده تحقق دانشگاه اسلامی به صورت منطقی تری در واقع دست پیدا بکنیم، به نوع نگاه و فلسفه سیاسی تعلیم و تربیت ما برمیگرده که ما در واقع ببینیم در انقلاب اسلامی بر اساس چه خواستگاهی فلسفه سیاسی تعلیم و تربیت و فلسفه تعلیم و تربیت مطرح میشه و بر اساس اون میخواد در واقع ارزش‌های انقلاب اسلامی رو که اونجا جمع کثیری از مردم در واقع اون رو پذیرفته بودن و همچنان هم علقه و علاقه دارن به اون ارزش‌ها و در واقع در پی اون هستن که این ارزش‌ها تحقق پیدا بکنه، اینها رو ما بتونیم مورد توجه و نظرمون قرار بدیم. از این منظر شاید ایده دانشگاه اسلامی هم روشن میشه و بر مبنای اون میتونه حرکت بکنه که در حال این جایگاه این فلسفه و فلسفه سیاسی هم به طور مشخصی در واقع مطرح میشه. بنابراین جهت تاکید بر اون بستر و گسترش آزادی مسئولانه در ایده دانشگاه اسلامی، ما باید یک سری از این نیازمندی هایی که داریم رو هم مورد توجه قرار بدیم، از جمله همین فلسفه سیاسی تعلیم و تربیت و همینطور مباحثی که در اسناد بالادستی هست. من در ابتدا عرض کردم اینها هم رگه هایی از این رو ما میتونیم مشاهده بکنیم که تأکید بر عنصر پایه‌ای و مبنایی آزادی در تحقق دانشگاه اسلامی در برخی از گزاره‌های این اسناد به خوبی در واقع مطرح شده. و البته من فرصت هم رو به پایان هست، من دوستان می‌فرمان یک دقیقه بیشتر فرصت ندارم، عرض می‌کنم به اون در واقع هم بیانیه گام دوم که رهبر انقلاب اسلامی اونجا بحث آزادی رو به صورت بسیار فشرده و با تأکید زیادی مطرح فرمودن، هم در واقع اون بحثی که ایشون در پاسخ به نامه جمعی از نخبگان در بحث آزاداندیشی مطرح فرمودن که به اصطلاح عبارتی که من قرائت میکنم از متن ایشون این هستش که نباید از آزادی ترسید و از مناظره گریخت و نقد و انتقاد را به کالای قاچاق یا امری تشریفاتی تبدیل کرد، چنان که نباید به جای مناظره به جدال و مراء گرفتار آمد و به جای آزادی به دام حتاکی و مسئولیت گریزی لغزید. آن روز که سهم آزادی، سهم اخلاق و سهم منطق همه یک جا و در کنار یکدیگر ادا شود، آغاز روند خلاقیت علمی تفکر بالنده دینی در این جامعه است و کلید جنبش تولید نرم افزار علمی و دینی در کلیه علوم و معارف دانشگاهی و حوزوی زده شده. بنابراین تصورم اینه که اگر این ایده در واقع بخواد تحقق پیدا بکنه، یعنی ایده دانشگاه اسلامی نمیتونه فارغ از آزادی باشه و نمیتونه در واقع با نادیده گرفتن آزادی تحقق پیدا بکنه، حتما این نگاه و این در واقع وضعیت و این در واقع تأکید باید وجود داشته باشه که ما به این سمت سو حرکت بکنیم که این رو از منظر آزادی تحقق بدیم. تأکید بر خود آزادی به نظرم چون یکی از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی هست، همیشه به نظرم قابل توجه و مفید و مؤثر هست. خیلی عذرخواهی میکنم وقتم نوبت اولم در واقع به پایان رسید، من از نقدهای اساتید بزرگوار استفاده میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام. خیلی متشکر آقای دکتر لکسایی عزیز، با بیان متین خودشون ایده خودشون رو مطرح کردن. خب ایشون فرمودن که به طور کلی دانشگاه اسلامی چهار هدف، سه هدف یا ویژگی رو داره. هدف نخست مباحث آموزشی و تربیتیه که دانشگاه اسلامی باید انسان اجتماعی و مدنی و فرهنگی آموزش بده و تربیت بکنه. هدف دوم نگاه توحیدی و معنوی است که دانشگاه اسلامی باید جهتگیری این آموزش و تربیت رو با سوی الهی و توحیدی و معنوی و فرهنگی همراه بکنه. و هدف یا ویژگی سوم هم اینه که دانشگاه اسلامی باید ناظر به مسائل اجتماعی باشه، یعنی به مسائل اساسی زندگی انسان توجه بکنه و بر این اساس نظریه پردازی بکنه. مطلب مهمی که ایشون فرمودن اینه که اهداف و ویژگی‌های سگانه فوق باید از دریچه چارچوب و مسیر آزادی عبور بکنه و آزادی مهمترین عنصر موجود در دانشگاه اسلامی و تنها قیدی که آزادی در ایده دانشگاه اسلامی باید داشته باشه اینه که آزادی با مسئولیت اجتماعی به تعبیری با فضیلت همراه باشه و الگوی بهره‌گیری از آزادی همراه با تعهد و مسئولیت پذیری باشه. خب در خدمت ناقد محترم اول هستیم، آقای دکتر علیرضای صدرا، دانشیار محترم دانشگاه تهران. آقای دکتر تقاضا می‌کنم که نقدهای تجربه‌وارانه خودتون رو بفرمایید. در خدمت هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بفرمایید آقای دکتر.
خطایی که من ارائه فرمودم صدا برقراره؟
بله.
خب ایشون هم دغدغه درستی دارن که به هر حال بحث آزادی و دانش اسلامی، آزادی و دانش، رابطه و نسبت اینها، و هم دایه دقیقی دارن که با نگاه توحیدی نگاه میکنن. اون اهداف و ویژه‌های سگانه رو مطرح فرمودن به درستی و به خوبی و به صورت مستوفا توضیح دادن. و من به عنوان نقاد طبیعی است که باید نقد بکنم. نقدم اونو نقادون کلام که از حضرت مسیح سلام علیه نقد شده، امام صادق در توحید میارن، در انجیل ها هم هست، انجیل های چارگانه، یعنی سرور از ناسوره، صحت سقم قضیه رو عیارسنجی بکنیم. هم نقطه آسیبی، اگر نقطه قوتی که داره بگیم که گفتیم، و نقطه صحتش که اشاره کردیم، بعد وجوه احیانا ضعف و آسیبش رو بگیم یا آسیب پذیریش رو بگیم، و بعد هم راحل های اصلاحی و تکمیلی و احیانا جایگزین بدیم. این میشه نقده، بله میشه نفی و منفی بافی و اینها. اولین نکته که من دارم خود کلمه کشاکشی، که کشاکش اساسا یک نگاه دیالکتیکی پسش خوابیده، یعنی بیشتر تقابل.
آقای دکتر صدرای عزیز
بفرمایید،
اگر ممکنه یکم بلندتر صحبت بفرمایید، چون میکروفون رو نزدیکتر بگیرید ممنون.
چشمتون
روشن جناب آقا،
سپاسگزارم. کشاکش به هر حال هم در انگلیسی دلش خوابیده، یک نوع دیالکتیک هست. صدا الان مفهومه؟
الان صدا بهتر شد.
بسیار خوب، پس من بازم نزدیکتر میکنم میکروفون رو. خب و حالی که عرض کنم، حتی اگر میشود کلمه چالش رو به کار میبردیم بهتر بود، چالش آزادی و دانش. اما حق اینه که در رویکرد توحیدی که مورد نظر آقای دکتر لگزایی هست، بیشتر تعاون، تعامل و حتی تداول بین دانش و آزادی مطرحه، که قرآن میگه تلک الایام نداولها بین الناس. تداول یعنی هم افزایی، مثل یک نظر علزمی، یعنی هرچه که آزادی بالاتر باشه موانع طول فکر و دانش رو در حقیقت ور می‌داره و شرایط هم فراهم می‌کنه، و حتی علم بره بالاتر، عقل بره بالاتر، به طور طبیعی آزادی ارتقا پیدا می‌کنه، از سطوح پایین میره به آزادی متعالی تا آزادگی میرسه، که آزادی تبدیل به آزادگی میشه. آزاد اونی که خودش آزاده ولی ممکن دیگران در بند نگه داره، مثلا این کشورهای غربی که الان شما میبینید. و اما آزادگی اینه که نه خودش آزاد، دنبال آزادی دیگران هم هست، آزاد دیگران رو مخدوش نمیکنه. آزاد تفاوتش با آزاد اینه که ارتقا پیدا کرده، تعالی پیدا کرده، همونطور که آیه دکتر هم در محورهایی که تحت عنوان ویژگی و اهداف مطرح کرد این موضوعیت داره. خب عرض کنم حضور شریف شما، آزادی که گفته میشه به هر حال ما در فضای اختیار بحث داریم مطرح میکنیم، یعنی با جبر و تجبر، با وادار کردن به تولید اندیشه و اینا اندیشه تولید نمیشه، با تفویض هم تولید نمیشه، با خود واگذاشتگی، یلگی، آنارشی، هرج مرج، عرض کنم بی بنده باری هم اندیشه تولید نمیشه، دانش تولید نمیشه، ولی با اختیار تولید میشه. اساس اختیارم آزادی هم اختیار دیگه، یعنی نه اینکه آزادی همون اختیاره و اختیار همون آزادی است، اما کسی که مثلا جبر و معتقده هیچ وقت به بحث آزادی نمیرسه، مثل جریان سلفی که الان میبینه وهابیت و فلان، چونشون در حقیقت جبری هستن به آزادی اصلا نمیرسن، آزادی رو خلاف میدانن. خب بنابراین اختیارم چیه؟ با اراده و تدبیر هست که دانش تولید میشه. هم اراده باید باشه هم تدبیر. اگر اراده باشه تدبیر نباشه به دانش تولید نمیشه. اگر تدبیر بکنیم اراده نکنه بازم دانش تولید نمیشه. هیچی تولید نمیشه. پیشرفتی صورت نمیگیره. بنابراین یک رابطه اینچنینی بین اینها وجود داره. ما برای اینکه بین آزادی و تولید دانش بریم حتما نیاز داریم به سازماندهی، نیاز داریم به برنامه ریزی، نیاز داریم به سیاست گذاری، نیاز داریم به مدیریت، نیاز داریم به کارآمدی، نیاز به هدایت و حمایت صورت باید بگیره تا دانش تولید بشه و اندیشه تولید بشه. همینطوری نمیشه. شما یه بذر کوچک میره خدمت امام صادق میگه که سلام علیکم که آقا ما میرویم، میگه نه شما مثل باغبانی پرورش میدید. یعنی بذر رو، بذر علم رو، بذر فکر رو، بذر دانش رو میکاریم، بعد به اون هوا و اکسیژن و نور و غذا و هم خاک و آب و اینا میرسون، بعد این بارور میشه. مواظب هستن که لگد هم نخوره، یعنی اگر مواظبت نکنیم بازم تولد علم و دانش نمیشه. اینا این لازمش اینه که ما همون هدایت و حمایت صورت بگیره و بدون اینها نمیشه. این نکته دوم اول هست، اصخایمون نکته دوم هست. نکته سوم واقعیت قضیه اینه، دانش منظورمون دانایی هست، بینایی هست یا آگاهی هست. اینکه ما میگیم تقابوت هر که دانا بود ز دانش دل پیر برنا بود، خب ما اینو مفروض بوده که بین اینها این دانش اینچینیه، اما خود دانش کدوم یک از اینهاست؟ یا کالا اون اصطلاحا فیلسوفی هست، نالج هست یا ساینس هست، کدومه؟ الان بعضی ها میگن علمشون ساینسه، بعضی ها منظورشون نالجه. شما مثلا هیوم رو نگاه میکنی میگه ما دو تا چیز داریم، من ساینس دارم نالج داریم، اما وقتی اگوسکونت رو نگاه میکنی میگه من فقط ساینس داریم. علم یعنی آگاهی، اونا رو اصلا قبول نداره به عنوان علم. و حالا بعضی اینا به عنوان پیش علم مطرح میکنن، بعضی به عنوان شبه علم، حتی ضد علم. بنابراین بزرگترین مطلبی که در رابطه دانش و دانشگاه اسلامی ما داریم این است که دانشگاه اسلامی و دانش اسلامی آیا دانایی است، بینایی است یا آگاهی هست، و یا ترکیب از این هاست. حالا ما میخوایم تولید کنیم و احیانا اگر ترکیبی از این هاست با چه ترتیبی. اینا مسئله بسیار مهمی است در بحث دانش. آیا ما از دانش انتظاری داریم؟ دانش انتظار داریم که کشور رو توسعه بده، توسعه کمی و کیفی، سخت افزاری، نیمه سخت افزاری و نرم افزاری بده، تولید آسایش بکنه، آسایش همگانی تولید بکنه، سن امید به زندگی رو ببره بالا، کیفیت زندگی رو ارتقا بده، اشتغال، درآمد، تولید خالص، ناخالص، که به هر حال در جنبه بزرگ از دنیای معاصر الان وقتی میگه دانش اینو مد نظرشه، چیز جز مد نظرش نیست. یا نه دانش ما دنبال این هستیم که تعالی پیدا بکنه جامعه، تعالی فرهنگی و معنوی و اخلاقی که در عنصر هم اول هم دوم آقای دکتر اینا را مورد توجه قرار دادن. یعنی ما جامعه رو جامعه پیشرفته میدونیم که فضائلش روش بکنه، نه شکم به و شکمونش تنها روش بکنه، نه پل بساز و راه بساز و بند بساز و تنها بگه من دیگه پیشرفت کردم. یه تعبیر داره مونتسکیو میگه قبلا وقتی میگفتیم پیشرفت من چقدر فضا روش کردم، الان وقتی میگیم پیشرفت چقدر پل و بند و اینا ساختیم. حالا دانش متولی کدومه؟ یا دانش متولی تعالی و توازن تو جامعه است، تدبیر و تنظیم جامعه است، تنظیم بکنه امور جامعه رو. به هر حال باید تکلیم روشن بکنیم، اینا تو روشن نکنیم خود کلمه دانش ممکنه رهزن باشه. قطعا دانش توحیدی و نگاه توحیدی ترکیب این هاست، تجمیع این هاست. دانش هم باید توسعه بده، تامین آسایش بکنه، هم تعادل و توازن تو جامعه برقرار بکنه، تولید قدرت و نظم بکنه، هم باید تولید تعالی فرهنگی و معنی و اخلاقی ایجاد کنه و آرامش تولید کنه. آرامش هم چیز ظاهری نیست، باطنیه. علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب. و انسان علاوه بر آسایش که حیوان هم آسایش نیاز داره، آرامش نیاز داره که حیوان دیگه اینو متوجه نیست. جانور فربه شود لیک از علف، آدمی فربه از دست و شرف. جانور فربه شود از راه گوش، از راه نو، از حلق و نوش. آدمی فربه شود از راه گوش. این فرق میکنه با هم دیگه. پس ما دانش حیوانی داریم، جانور شناسی داریم، خود دانش حیوانی معلومه، دامپروری میکنیم، اونم دانش دیگه، فن دانشه. اینو یه مقداری باید روشن بکنیم. و چون بس از دانشگاه شده، نکته چهارم هست که اینو باید یه مقداری تو بسمون روشن بکنیم و اون اینه که دانشگاه وقتی میگیم آیا پژوهشگاه مد نظرمونه، یعنی طول دانش باید بکنه دانشگاه، یا آموزشگاه مد نظرمونه، یعنی تعلیم و تربیت همونطور که فرمودن انجام بدن، تدریس بکنه یا و تعدیب بکنه، البته هر دو آموزش نظری و پرورش عملی، اینا آموزشگاه است، یا نه دانشگاه مسئول ترویج و تحقق علمه، اطلاع رسانی و اینکه علم در جامعه ترویج پیدا بکنه. اون سه تا کار ویژه است. تجارت علم، از کنم تبدیل علم به برحال ثروت، به قدرت، به نظم، به هویت، به فرهنگ، بازم کار خود دانشگاه است یا نهادهای دیگری کارشون اینه، که اینا همشون نهاد علمی هستن. اما ما نهاد علمی داریم، علمی در اساس پژوهش آزمایشگاهی که طول علم میکنه، علمی داریم که آموزش میده، تدریس میکنه، نیرو تربیت میکنه، علمی داریم که راهبردی هم اینا تحقق میده، ترویج میکنه. مثل تولید یک کارخانه صنعتی داریم، یه جا داریم فناوری تولید میکنیم، یه جا داریم صنعت تولید میکنیم و کالا تولید و کالای صنعتی، یه جا تجارت میکنیم. تجارت غیر از تولیده و غیر از مثلا فناوریه. حالا اینو باید روشن بکنی تو بحث دانش، چون اگر گفتیم دانشگاه، دانشگاه کارش کدومه؟ قطعاً بازم ترکیب و از ایناست، ولی چه آمیزه و چه آموزه ای از اینها توی دانشگاه اسلامی باید مد نظر اون باشه. آخرین نکته هم که من دارم که بازم صحبتای شد، به نوعی بس آزادی هم به اینا بر میخوره که رابطه بفرمایید. بله من جنبندی حرف آخرم رو میزنم. آخرین نکته هم اینه که دانشگاه اسلامی با دولت اسلامی، با صنعت اسلامی، صنعتی میگم این زندگی، کل زندگی، صنعت فرمودن هم اقتصادی هم سیاسی هم فرهنگی هم صنعت هم صناعت هم، رابطه و نسبت اینا چی باید باشه؟ ما اگر قرار دانشگاه دانش تولید بکنیم، به قول ابوالحسن مسعودی میگه دانش مثل بذره، بعض اگر در کشوری کاشته نشه رشد نمیکنه، هی میمونه تو هوا همینطور میگرده. دانش در زمانی حل میشه که به تعبیر امام علی میشه علم مفید بشه، یعنی مشکلی از جامعه رو حل بکنه. چطور حل بکنه؟ تا حل نکنه دانش بروز نمیشه، افزایش پیدا نمیکنه، کارآمدیش بروز پیدا نمیکنه، روز بهره‌وری و اثر بخشیش روشن نمیشه و افزایش پیدا نمیکنه. بنابراین اگر ما گفتیم دانشگاه اسلامی، حتما باید رابطه و نسبت بین دانشگاه، دولت و صنعت، خواستگاه، جایگاه و نقش این سه تا رو باید ببینیم. بدون اینا قطعا نمیشه. در یک مثلث هرمی رو تصور بفرمایید، توی هرم ما باید تعریف کنیم با نگاه توحیدی ها، که اگر بخوام ان شاءالله کشور بره به طرف دانشگاه اسلامی تمدن ساز که با بحثایی که دوستان فرمودن میتونه این بستر فراهم بشه، مشروط به این که این مواردی که از نظر بنده این نکات پنجگانه که عرض کردم انشاءالله روشن بشه و از خانم حضور شریف شما چون گفته شده در بحث ایشون تقریبا میشه اون همه اینا کم و بیش هست، اما یه مقدار باید روشن‌تر و دقیق‌تر بشه. عذرخواهی میکنم، من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکر، استفاده کردیم آقای دکتر. خب آقای دکتر صدرا جنبندی نقدهاشون رو میتونم اینطور عرض بکنم که ایشون معتقدند که آقای دکتر لکسایی یا عنوان چالش بین آزادی و دانش رو باید اخذ بکنند به کار ببرند، یا اینکه در رویکرد توحیدی نه چالشی وجود داره نه کشاکشی بلکه تعامل وجود داره بین آزادی و دانش. مطلب بعدی که ایشون فرمودند این بود که منظور از دانش آیا ساینس یا نالج یا هر تعبیر دیگه‌ای که هست آدکتور لکسایی رو باید مشخص بکنند. و نقد بعدی اینه که آقای دکتر صدرا معتقدند که باید رابطه بین دانشگاه اسلامی با دولت اسلامی و سنت اسلامی مشخص بشه و اصولاً کارآمدی دانشگاه اسلامی چگونه و چه کمکی میتونه به دولت اسلامی و سنت اسلامی بکنه. خیلی خوب لطف کردید آقای دکتر، استفاده کردید. در خدمت ناقد محترم دوم هستیم، جناب آقای دکتر علی شیرخانی، استاد محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم. آقای دکتر شیرخانی عزیز در خدمت هستیم به مدت 10 دقیقه، بفرمایید. آقای دکتر شیرخانی،
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین انه خیر ناصر و معین. بسیار متشکریم از جناب عالی مجری محترم و جناب دکتر لکسایی عزیز و جناب استاد دکتر صدرا که مطالب فهمید. خب من در 10 دقیقه چگونه اینا مباحث رو تنظیم کنم دیگه نمیدونم، سعی میکنم که مباحث رو به گونه مطرح کنم که 10 دقیقه تمام بشه. آقای دکتر لکس وارد سگانه‌ای که مطرح کردن انسان فرهنگ مدنی تربیت بشه، جهت‌گیری الهی داشته باشد و با توجه زندگی انسان باشد و در نهایت فرمودن این که چگونه این حاصل بشود. اشاره داشتم به اسناد بالا دستی و اینکه اسناد بالدستی مباحث رو مطرح کردن. من چون که توفیق حاصل شد برام کتاب آقای دکتر لکسایی که اون دانش و آزادی هست نخونده بودم، در این ایام که برام فرستادن همه رو خوندم. من انتظار داشتم که این موضوع دانشگاه اسلامی مطرح شده ایشون یک مقدار آقای لکسایی تدابیر و روش‌های دانشگاه آزاد اسلامی رو بیان میکرد، چون که الان چند ساله در همه جا برگزار میشه این عنوان، ایده دانشگاه اسلامی صحبت میشه، ولی عمده بود روش‌ها که باید بیان بشه کمتر توجه میشه. به این دلیل که آقای دکتر صدرام در برخی از مطالب فرمودن، من یک درسی در رشته روانشناسی تدریس میکنم، علم النفس هستش، که مباحث روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان اسلامی هست، چون که مباحث روانشناسی در دیدگاه اندیشمندان اسلامی مطرحش اونجا بحث تعلیم تربیت هم اصولشون هم روششون از جاهز سال 50 هجری قمری گرفته و کندی و فارابی و مسکوی و ابن سینا، غزالی، خواجه نصیر، ابن خلدون، فیض کاشانی، شهیستانی، همه این مورد در حوزه تعلیم و تربیت با این جهت‌گیری سگانه‌ای که جناب دکتر لکسایی فرمودن اونها دارن مطرح کردن و عنوان میکنن، چون هم اصول رو بیان میکنن، هم روش رو بیان میکنن، هم اهداف و غایات رو بیان میکنن. ما هم الان بعد از جمهوری اسلامی ایران این ایده رو دنبال میکنیم که دانشگاه که محلی هستش که اونجا دانش‌های مورد نیاز جامعه تولید میشود، اینجا رو اسلامی بنماییم. آقای دکتر لکسای سعی کردن که این مطلب رو با عنوان آزادی باید وجود داشته باشد، با نگاهی که از شهید بهشتی اقتدارگرامه و نگاه آزادی مطرح کردن دنبال کردن که گفتن که بله باید آزادی وجود داشته باشد و بر اساس همین آزادی باید ما چیکار کنیم، ما مباحث علمی رو دنبال بنماییم. خب بازم همین مطلب بحث آزادی هستش، واقع آزادی چگونه باشد، بر چه اساس باشد؟ چون شهید مطهری هم آقای دکتر لکسایی کار کردن براشون، شهید مطهری یکی از مدعیات اساسیش این بود که فکر کنم بعد شهید مطهری کسی این حرف رو نزده، مارکسیست رو یک مارکسیست تمام معنایی که دیگه زیفن اساسی هست او رو دعوت کنید بیاد در دانشگاه تهران مارکسیست رو به نحو مطلوب توضیح بدهد، بعد ما هم به ایشان جواب بدهیم. خب این منطق شهید مطهری هستش در رابطه با مسائل چی؟ آزادی در محفلی به نام دانشگاه، یعنی مارکسیست، لیبرالیست، پوزیتیویست، هر نهلهی که وجود دارن بیان به این شیوه بیان کنن و متقابلا ما هم که مدعی هستیم که دین اسلام مباحث بسیار غنی و مطلوب دارد میتوانیم به اونا جواب بدیم. این مسئله واقعا مسئله ایست که حتما باید توجه بشه راهکارهای اسلامی شدن. واقعا نگاه آسیب شناس ما نگاه کنیم، الان ما بعد از انقلاب چندین واحد درسی معارفی اندیشه یک، اندیشه دو و غیره داریم، مطرح میکنیم، نهاد رهبری در دانشگاه وجود دارد و چیزهای متعدد از طویل وجود دارد. آیا واقعا اون چی که خواستیم با همین مباحث سگانه ای که آقای دکتر لکسای فرمودن که مسئله تربیت فرهنگی مدنی، جهت‌گیری الهی و زندگی مدنی و اجتماعی که یعنی با توجه لازم به مباحث ما باشه، این مباحث رو من معتقد بودم آقای دکتر لکسای که بتونه یک مدار راهکارتر عمل کنه، منتها چون ایشون به کتاب دانش و آزادی خودشون ارجاع دادن، مباحثی که امروز مطرح شد با مباحثی که اون کتاب وجود دارد یک مقدار آقای دکتر لکسای اینا بیشتر توضیح میدادن فرصت میشد. حالا دیگه شما تا 12 ذکر کردید، اونجا میاد دانش‌ها رو به غیر ارگانیک و ارگانیک فرا ارگانیک تقسیم بندی میکنه، بعد هر کدوم از اینا مطرح میکنه، بعد بحث فرا ارگانیک رو مسئله مورد نظر خودش مطرح میکنه که به عنوان ارزش‌ها، هنجارها و مباحث اینچینی که هستش دنبال میکنه واسه که در دانشگاه باید باشد، بحث آزادی رو با عنوان دانش‌های معنایی مطرح میکنه. و حال اینکه اینجا وقتی که ما عنوان داریم، عنوان دانشگاه اسلامی در کشاکش آزادی و دانش هستش، دانشگاه وقتی که ما داریم دانشگاه عام هستش. حالا بگذاریم از اون ایرادی که جناب دکتر صدا فرمودن که مراد آموزشکده است، پژوهشکده است، اندیشکده است، نه ما بگیم محلی که تعلیم و تعلم صورت میگیرد در اونجا و تربیت صورت میگیره. این مباحث وقتی که ما مطرح میکنیم باید بگیم که فراتر از مباحث معنایی هست، چون که خود آقای دکتر لکسای در اون کتاب اومده برخی از علوم رو به علومی که عمدتاً مادی و فیزیکال هستن مطرح کرده و مباحث اینچین رو دنبال کرده و بحث کرده. و بر این اساس یه ذکری هم از حضرت آیت الله جوادی آملی مطرح کردن، منم در اینجا بازم این رو چون که مایلم و دوست دارم بیان بکنم. آیت الله جوادی آملی در یکی از فراس صحبتهاش این گونه فرمودن، حالا دیگه انسان هست ممکن است که بگی که از این نظر برگشته یا برنگشته، و ایشون تعبیر که داشتن که در اونجا علم کلن علومی که ما میخواییم که عنوان عالم و اون شیئی هم که عنوان معلوم هست و اون چیزی که به دست میاد عنوان پدیده هست که اسم میذاریم که علم گذاشته میشود در به اصطلاح اون مقدمات معلوم ما طی میکنیم، مشهولات رو معلوم میکنیم، اون فرایندی که برای علم مثلا میکنه بلادی سرزاهی در منظور مثلا میکنن، ایشون مطلب میگه یا ما کارمون در فعل الله کمون خلقت هستش و فیزیک و شیمی و امثال هستش، یا در قول الله هستش. البته این هم من خودم اضافه میکنم، فعل الله و قول الله چون که از هر دو از حکیم صادر شده است، حکیم متعارض نمیگوید، در تعامل تعاون و در این همدیگه خواهم بود. این مباحث رو مطرح کنیم دیگه، اگه بخوایم بحث آزادی رو دنبال بکنیم دیگه نباید ما بیایم بگیم که ما دانش‌های معنایی و هنجاری و امثانی را مطرح کنیم. نه، اگر بخواد به آزادی وجود داشته باشد باید در دانش‌های اون فیزیکال هم وجود داشته باشد. شما نگاه کنید قرون وسطا را نگاه کنید، قرون وسطا آقایانی که گالیلو و امثال بودن در اون مسائل کهکشان ها و نمیدونم حیات و امثال مطرح میکردن، اون وضع حاکمی که بر قرون وسطا وجود داشت اجازه نمیداد که برخلاف هیئت بطلمیوسی سخنی گفته بشود. پس در اونجا هم بازم ما بینیم که آزادی نباشد کاری گفته نمیشه، هرچند در پستو و نمیدونم در جاهای دیگه بیان میشد اما خیلی نمودار نباشد و عام و عمومی گسترده نبود. پس ما در اونجا هم مطرح میکنیم یا این که دوره اولیهی که طالبانی که در افغانستان اومدن حکومت رو به دست گرفتن، گفتن ما به سلف صالح باید برگردیم. حتی ملا عمر میگفتن که یه سنگی گذاشته بود جلوی خونهش با ما دکت القضا که میگه پیامبر اینچینی مطرح میکنم، منم باید این گونه مطرح کنم. خب بعد این رو مطرح میکنیم طبیعی هستش که ما باید بیاییم به سمت سوی اون مباحثی که آزادی دانش رو ایجاد می نماید. یکی از مباحثی که بازم من از کتاب مطرح می کنم، نمیدونم چقدر وقت دارم، وقتم تمام شده احتمالا، نه
تقریبا آیه توی یکی دو دقیقه دیگه
در خدمت. من عرض می کنم ببینید آیه دکتر لکزایی در یکی از مباحثی در اون کتاب داشت، من چون از کتاب خوندم، در اونجا میاد ارزش های فطری رو و ذاتی رو در اون کتاب مطرح کنم که بحث ما نیست. من میخواهم که در رابطه با ارزش‌های دانش‌های معنایی مطرح کنم. این مبحثی که در اینجا مطرح بود دانشگاه اسلامی به جهت‌گیری‌های توحیدی و الهی میره. اگه ما اینو داشته باشیم طبیعی هستش که ما دانش‌های فطری هم و دانش‌های ذاتی هم باید ما اینجا داشته باشیم، چون که ما در روایات داریم که من اخلص الله اربعین سواهن از هر ینابل حکمه قلب علالسانه، و یا اینکه علمناه من لدنا علما، این که آیه هستش، یا آیه بازم داره یوت الحکمت من یشام و یوت الحکمت فقط اوت خیلی کسی را و ما یزکه لول الالباب. این موارد رو اگر بخوام دانشگاه اسلامی ما داشته باشیم حتما یه سویه منوی رو در دانشگاه اسلامی باید بیان بکنیم، بیایم بگیم که ابزارهایی برای دانش در دانشگاه اسلامی وجود دارد، انسان باید سعی کنه استبداد نباشه، نمیدونم چیزهای دیگری که ممکنه مانع آزادی باشه نباشد و اول چیزی که آقای دکتر لسلا این کتابش هم بیان کرده است. و یه شیوه دیگه این است که واقعا این دانش دانش الهام الهی باشد، حکمت الهی باشد، که حکیمان الهی مدد الهی میتواند دانش بسیار بسیار جالبی داشته باشند. و جالب این است که اون نوع دانش ما را به اسلامی بودن بسیار بسیار بیشتر رهنمون میکند تا اینکه دانش هایی که بیایم بگیم که بله فقط صرفا ما میخواییم که ارزش های هنجاری هستش که بگیم که بله بر اساس اکتسابی، چون که آقای دکتر لکزایی در اون دانش ذاتی و فطری که در کتابش داره بعدش میگه دانش اکتسابی و یا اینکه علم حصولی که ما در بحث منطق و فلسفه داریم اونا رو باز مطرح میکنه. پس اینها رو یک مقدار اگر به نظرم آقای دکتر لکزایی انسجام بدهد و اون بروندادش بیاد با نمونه هایی و با معیارهایی با شاخصهایی با تدابیری در حوزه دانشگاه اسلامی بگوید که این گونه کارها را ما انجام بدهیم دانشگاه اسلامی می شود، خیلی جالب خواهد بود. بحث کشاکش هم که مطرح کرده برخلاف جناب نظر استاد دکتر صدام معتقدم نه، همچنان کشاکش وجود دارد، چون برخی مدعی هستند که دانشگاه فقط جنبه علم است، کار با معنویت و غیره ندارد و معنویت در مساجد و جاهای دیگه باید دنبال بکنیم و این کشاکش همچنان وجود دارد. بعد از 43 سال انقلاب این باید به حل بشود. در تقدیر حالا این مرتب چیز میشه. من دیگه همینجا تمام میکنم که امیدوارم که انشالله مباحثی که گفتم مباحث هدری و بیهوده نبوده باشه. و سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام. خیلی متشکرم آقای دکتر، استفاده کردید. خب من حالا جنبندی که از نقدای آقای دکتر چیلتان دارم، شاید مهمترینشون اینه که بیان میکنه که آقای دکتر نکسایی باید تدابیر و روش‌های اسلامی سازی دانشگاه‌ها رو بیشتر بیان کنند، در واقع راهکارهای عملیاتی اسلامی شدن دانشگاه رو مطرح کنند. و مطلب دومی که بقول این آزادی چه باید و بر چه اساسی باشه. خیلی متشکر ناقدان محترم جناب آقای دکتر صدرا و آقای دکتر شیرخان. در خدمت نقدی اگر هزار نقدی دارن خیلی خوب. در خدمت آقای دکتر لکسایی هستیم به مدت 10 دقیقه برای پاسخ به نقدهای اساتید محترم. آقای دکتر لکسایی بفرمایید.
اگر دوستان اساتید مطلبی دارن استفاده میکنم بعد من.
خیلی خوب آقای دکتر فایسی اگر نقدی
من نقطه‌ای رو شاید ابهام خود بنده تشکر میکنم از جناب دکتر لکسایی که زاویه خاصی رو در بحث از دانشگاه اسلامی باز کردن و فضای دیگه ای رو برای ادامه مباحثی که زیر دانشگاه اسلامی مطرح هست از کنم که من هم در کشاکش این بودم که دغدغه های دکتر واقعا دانشگاه اسلامی در کشاکش دانش را آزادی است یا که در بعضی از ترازهای بحثشون توجه داده می شد یا در کشاکش آزادی و رویکرد اقتدارگرایانه در فضاهای دانشگاهی. آیا اعتقادشون برای این اصلا مسئله شون رو بیشتر میخواستم آقای دکتر رو تحصیل کنم، آیا میخوام یک نسبت سنجی بین آزادی و دانش از هم که ایجاد کنم و بفرمایم که این آزادی مسئولانه است که به توسعه دانش‌های انسانی منجر میشه یا نه مسئله شون در این است که بحث کشاکش آزادی به نحو مسئولانه و آزادی در فضای اقتدارگرایانه یا دخالتگرایانه که بعضی از فضای بحثشون در این بود و اعتقادشون بر این بود که فضای حاکم بر دانشگاه فضای آزادی مسئولانه باشه تا هم به دانش بیانجامه و دانشگاهی که از این سه ویژگی برخوردار باشه و هم به توسعه انسانی. من لذات نتونستم تحصیل کنن که مسئلهشون چیه، آیا واقعا همین عنوانی که گذاشتن کشاکش دانش و آزادی است یا نه کشاکش آزادی و باروی کرده مسئولانه و آزادی باروی کرده اقتدارگرایانه یا دخالتگرایانه، که خب اینا هر کدوم میتونه از خونم که متفاوت بشه و پاسخ ها و نگاه ها رو متفاوت کنه. این سال سال بعدی هم که از خونم که آی دکتر در این سه ساعتی که من خودم به طور معمول بحث‌های دانشگاه اسلامی رو طراحی می‌کنم برای خودم تحلیل می‌کنم، آیا در سطح این بودن در پاسخ به سوال از چرایی دانشگاه اسلامی بودن، یعنی ضرورتش بودن که کمتر به نظر میرسید، یا در فضایی میدن که پاسخ به سوال چیستی دانشگاه اسلامی بدن که بیشتر این بحث ها یعنی عموم مباحثشون. اما وقتی که بحث از نحوه حصول کردن و پرسششون اینطوری مطرح کردن، من دیدم خب اقتضا داره که در پاسخ به سوال چگونگی دانشگاه باشه. اینجا هم برام این تردیدایی که از کنم بزد اساتید محترم مطرح کردن به نظرم تو همین سطح از بحث بود. آقای دکتر شیرخانی وقتی که انتظار داشت از اتحادی بحث از شاخص ها و نحوه چگونگی باشه، شاید ناشی از این بود که شما پرسش اصلیتون این بود. بله، لذا این هم میخواستم خوب تفکیک بشه که در پاسخ به چیستی فضای بحث شماست. اون سه ویژگی رو که مطرح کردید ناظر چیستی بود، گرچه انتظار داشتم با ذکر این سه ویژگی بالاخره دانش اسلامی رو چی میدونید؟ یعنی الان جا داره که این پرسش رو به عنوان پرسش سوم مطرح کنم که حفظ این سه ویژگی، حالا ما اگه سوال کنیم بالاخره بفرمایید دانش اسلامی رو چی میدونید، بد نیست که پاسخی براش داشته باشه. مصفحه می کنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر عزیز. آقای دکتر
بسم الله الرحمن الرحیم. خسته نباشید. من تشکر میکنم از روز استدکسری برادر گرامی خودم زحمت کشیدن ارائه داشتن استفاده کردیم. من تو اساتید محترم جناب دکتر صدرا و جناب دکتر شیرخانی، جناب دکتر یوسفی و همکاران عزیز. نکته که من به نظرم میرسه البته یک دو نکته بود که اساتید چون فرمودن دیگه تکرار نمیکنم و در رابطه با همون بحث چیستی، چرایی و چگونگی بود که بیشتر خود من هم در ابهام بود ذهنم که این کشاکشی که بین دانش و آزادی هست پاسخ ناظر هست به پاسخ کدوم یک از این سوالات حالا فرمودن آقای دکتر یوسفی. اما چیزی که باز بنده به نظرم میرسه که لازم هست که آقای دکتر بیشتر به اون بپردازن اینه که عنوان بحث آزادی هست و دانش، اما محتوای ارائه شده در بحث کمتر به آزادی اندیشه برمیگشت. مثلا از صحبت از مدل و الگو کردن که حالا در واقع شاید بشه دو مدل رو بیشتر در بود تربیتی شاید مثال زدن و بیشتر به بود نظام تربیتی و فرهنگی دانشگاه میپرداخت. در صورت که عنوان بحث ما دانش و آزادی، یعنی آزادی اندیشه، من فکر میکنم که آزادی در اون چیزی که آقای دکتر می‌خواستن بفرمایان در عنوانشون عام‌تر است از اینکه در یک نظام تربیتی و فرهنگی ما بخوام خلاصه کنیم. چون در بحث هم پرداختم گفتم خب بدیهی است دانشگاه اسلامی که باشه در عبادات و در مباحث مختلف آزادی باید باشه. ذهن من یه رهزنی در اونجا پیدا کرد اینکه خب مبادا، شاید عرض می‌کنم رهزن ذهنی بود که بیشتر بحث ایشون روی کردش تربیت فرهنگی بود، در صورت که عنوان بحث دانش و آزادی، یعنی آزادی در اندیشه که بتونه آزاد اندیشانه هم تو دادیم سطح رو گفتم با حریت تولید دانش بکنن. چون دانشگاه بیشتر به عنوان دانشگاه اسلامی به عنوان تولید دانش در مرحله آزادی، یعنی اون آزاد اندیشی که باید باشه. مثالی هم که آقای شیرخانی زدن از شهید متحری کتاب انقلاب اسلامی ایشون این مثال رو میزنه که شهید مطهری میگه به نظر من باید یه مارکسیست بیاد درس بده منتها من مطهری برم نقد کنم، نه تو کلاس یواشه که اون استاد مارکسیست درس بده و بچه ها نتونن نقد کنن. باز میره رو آزادی اندیشه و تولید دانش. یعنی ما دانشگاه رو اگرچه نظام تربیتی و نظام فرهنگی رو براش مفروض میگیریم و میگیم بله باید عبادات باشد، حجاب باشد و اینها باید باشد، این بود هست، اما بود اصلی، پایه اصلی و رکن اصلی دانشگاه تولید دانشه. اون تولید دانش، آیا دانش تولید کردن کشاکشی امروز در، چون به اسناد هم اشاره کردن، خب در اسناد یقینا این بود آزادی مد نظر، آزاد اندیشه بگیم شاید بهتر باشه، چون وقتی آزادی میگیم یه چیز عام می آقای دکتر به نظر ما میاد. آزاد اندیشی وقتی میگیم به نظرم حتی در عنوان هم بحث آزاد اندیشه بیشتر ناظر به اندیشه است و تولید علم، چون وقتی الان دانشگاه ها میگیم آزادی و دانش یقینا در عنوان به ذهن ما میره، برای مطالب عنوان شده کمتر به این طرف میره. اما اگر آزاداندیشی باشه دیگه معلومه که بعد اندیشه و اون تولید علم دینی مبتنی بر اون که ما هم میگیم فیت به اون احسنه دیگه، فقط شر بادر لذین هستم اون بر فیت به اون احسنه. این آیه ما رو میبره به این طرف که فکر میکنم میتونه مستند کار شما قرار بگیره. ما اون آزادی در اندیشه لازم داریم اتفاقا در اون سمه و نگاه توحیدی که گفتید هست. این در نگاه توحیدی به ما این گونه رهنمود داده میشه که شما باید آزادن باشید. پس اینجا میتونیم نتیجه بگیریم که اون سه محور میتونه به آزادن شما رو برسونه. که فکر میکنم یه مقدار اون کشاکشی که فرمودید اینجا با اون سه مفروضتون یا با اون سه مؤلفتون یه مقدار باید حالا نمیگم تجدید نظر کنید، بیشتر تأمل کنید که ببینید عرض من بینابین نظر آقای تشیرخانی و آقای تصدرا هست، یعنی طوری که بگیم اصلا نیست تو بگیم نه واقعا کاملا کشاکشه. باید ببینیم در این نوشته و در این ارائه کشاکشی هست یا نه. پاسخ ما به این سوال هست که این کشاکشه چیست. تشکر میکنم بازم پس نماشه من فقط چون برم مایدی تو حراتون آمدن ظاهرا یه نکته این هست از خیلی میکنم ببخشید
باید از شهر بگیم بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی استفاده کردیم هم از بیانات آقای دکتر نگزایی و ناقدان محترم. البته برای بنده هم این سوال سوالات هست. به عبارت دیگر عنوان میتونه کشاکش بین آزادی و دانش رو شما میتونید مثلا در رابطه با بحث تولید علم دینی هم مطرح بکنید، یعنی این عنوان رو بگذارید تو شرح مسئله یا تر مسئله وارد یک بحثی بشید تحت عنوان این که در دهه اخیر مقوله تولید علم دینی در دانشگاه ها مطرح شده و دو تا رویکرد یا چند رویکرد در این زمینه ممکنه وجود داشته باشه، رویکردهای رقیب. یک رویکرد بحث آزادی و به اصطلاح تولید دانش دینی هست. بنابراین عنوان خیلی ما رو هدایت نمی‌کنه به مقوله دانشگاه اسلامی و توی نهایتاً شما در طرح مسئله یه مقدار به تکلف افتادید تا بخواید یک به نوعی بین اینها یک رابطه‌ای برقرار بکنید. اون سه تا ویژگی هم که آقای دکتر فرمودن دو تاش مال همه دانشگاه هست، بلکه ویژگی تربیتی هم میشه گفت کار ویژه همه دانشگاه هست، فقط نوع تربیت ممکنه متفاوت باشه. و الا اون بحث به اصطلاح اون سه تا هدف که برای دانشگاه شما ترسیم کردید این ویژه دانشگاه اسلامی نیست. حالا اون فقط هدف دوم رو یه مقدار میسن بگیم ممیزه دانشگاه اسلامی با سایر دانشگاه ها همون بحث تربیت با سوی الهی است، ولی بحث جهت آموزشی و بحث حل مسائل اجتماعی و انسانی خب اینا ویژگی های فقط دانشگاه اسلامی نیست. به هر حال وقت دوستان رو نگیریم، استفاده بکنیم از خود آقای دکتر لجزایی و ناقدان محترم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنونم از اسید بزرگوار، هم آقای دکتر صدراه، هم آقای دکتر شیرخانی و هم عزیزان که حضوری اینجا مباحثی رو مطرح فرمودن. از همه بحثا من استفاده کردم، بعد در واقع مختلف بحث رو به نظرم تبیین خوبی شد و نگاه ها و منظرها به نظرم قابلیت این رو داره که من استفاده بکنم و مباحث رو انشاءالله تکمیل بکنم. اگر بخوام در باب عرایض و فرمایشات و مباحث اساتید هم نکاتی رو عرض بکنم، ببینید من در اون کتاب در آزادی دانش مباحث نظری رو به صورت مصطفی بحث کردم، یعنی هم مراد از آزادی رو اونجا مطرح کردم، هم مراد از دانش رو مطرح کردم. بیشتر در کتاب آزادی و دانش، دانش‌های معنایی مراد نظر بوده، ولی اینجا که بحث رو در واقع در ناظر به دانشگاه اسلامی مطرح کردم، بیشتر یک بحث عام‌تری رو در نظر داشتم و کلیت دانشگاه رو مد نظر قرار دادم، چه رشته‌های علوم انسانی چه رشته‌های غیر علوم انسانی. بنابراین همونطوری که آقای دکتر فرمودن، میتونه اینجا بحث در واقع دانایی باشه، در واقع دانایی افزایش پیدا کنه، میتونه همونطوری که خانم دکتر قوی فرمودن بحث تولید اندیشه باشه و در واقع از باب آزاد اندیشی و اون چه که در مسیر تولید دانش میگذره، این اندیشه و آزادی اندیشه میتونه نقش آفرینی بکنه. در باب خود این که حالا چه انتظاری هم از دانش اونجا ما داریم، طبیعتاً ارتقای معنوی و مادی زندگی و تعالی فرهنگ و معرفت و تقویت فضائل، همه اینها مد نظر بوده، به ویژه اینکه در اون سه تا هدفی که من در باب دانشگاه اسلامی هم مطرح کردم و تلقی خودم رو در اون سه تا هدف از دانشگاه اسلامی ارائه کردم، نشون داده میشه که به هر حال همینها مد نظره. البته اینکه حالا اولویت ارتقای مادی هست یا اولویت ارتقای معنوی هست، اونجا میشه صحبت کرد، در واقع در اساس نگاه صدرایی و اگر بخوایم صحبت بکنیم، طبیعتاً اون جسمانی الحدوث بودن اینجا خودش رو نشون میده، یعنی اون بچه مادی طبیعتاً باید وجود پیدا بکنه تا بتونه به اون عرصه های معنوی و عرصه های عرض کنم که فرهنگی و معرفتی هم ارتقا پیدا بکنه. بنابراین تجاری سازی هم از همین مسیر هست و اون بحثی که آقای دکتر خیلی دقیق مطرح فرمودن، طبیعتاً اینجا در یک ارتباطی از طریق خود دانشگاه با صنعت، با جامعه و حتی با خود دولت اتفاق میفته که اینها در ارتباط با همدیگه و در یک ارتباط همبسته در واقع اینها میان و به اصطلاح بحثی رو مطرح میکنن که این تولید دانشی که اتفاق میفته و اندیشه‌ای که تولید میشه، اینها میتونه به ارتقای این جامعه هم کمک بکنه و الا صرف یک سری مباحث انتزاعی شاید مد نظر نبوده و اون هدف سومی که من طرح کردم در واقع همین نکته رو داره نشون میده. البته اون بحث تعبیری که حالا شد که حالا ساینس هست یا نولج هست، عرض کردم اینجا یک نگاه عام‌تری وجود داره. در کتاب من نگاهم بیشتر نولج بوده، ولی در اینجا اونچه که من در بحث آزادی و دانش دانشگاه اسلامی مطرح کردم، طبیعتاً هم نولج هست هم ساینس، هر دو رو در واقع شامل میشه. طبیعتاً البته از همین منظر هم شاید بشه اون بحث کاربست دانش رو با نگاه توحیدی هم مطرح بود. بنابراین اگر خلاصه بکنم فرمایشاتی که آقای دکتر صدرا داشتن و نگاه خودم رو به فرمایشاتشون عرض بکنم، در اون بخش نظری بحث آزادی بیشتر نظریه‌ایه که در واقع جرالد مک‌کالوم مطرح میکنه در باب مفهوم آزادی، مد نظرم بوده که در کتاب تبیین خوبی ازش صورت گرفته. البته مبانی اندیشه اسلامی که بحث اختیار هست و نگاه فلسفی و به تعبیری حالا فلسفه سیاسی به عنصر اختیار و آزادی، خب اینجا مبنای نظری بحث رو هم تقویت میکنه. این نکاتی بود که در فرمایشات جناب استاد صدرا به نظرم رسید.
البته اون تعامل هم میتونیم بگیم، یعنی کشاکش میتونه در واقع یک جور تعاملی باشه. من در کتاب آزادی و دانش اتفاقا از منظر تعامل اینها رو بحث کردم و گفتم یک رویکرد حلقوی اونجا میتونه ایجاد بشه که هر چقدر آزادی در واقع در عرصه تولید اندیشه به کمک ما بیاد، خود این دانشی که تولید میشه و اندیشه‌ای که تولید میشه این میتونه دوباره به تقویت آزادی هم کمک بکنه و یک در واقع فضای شاید مضاعفی رو در تولید فکر و اندیشه ایجاد کنه. اما نکاتی که جناب استاد شیرخانی هم مطرح کردن نکات خیلی مهمی بود. ببینید ما بر اساس اسناد موجود تدابیر و روش‌هایی داریم برای اینکه دانشگاه اسلامی بشه، منتها تحقق اینها به نظرم یا در تحقق این اسناد به نظرم اونگونه که باید و شاید رفتار نشده و عمل نشده، چون من گفتم هم گزاره‌هایی که راجع به اولویت آزادی میتونیم به دست بیاریم عیناً تصریح شده و من در طرحنامه هم آورده بودم، حالا خاطر اینکه فرصت نیست اونها رو نمی‌کنم، ولی یک سری در واقع البته مبانی اندیشه اسلامی هم هست و فلسفه اسلامی هم هست که میشه کمک بکنه به ما در تعمیق این قواعد و قوانین موجود و اسناد موجود. اما برخی از اسناد هم البته مانع هست، مثلا شما در نظام دانشگاهی همین بحث ترفیع و ارتقای اساتید و اعضای هیئت علمی که یک نگاه کمی‌گرایانه داره، این را اگر مد نظر قرار بدید این تماما مانع هست، تماما در واقع میتونه به عنوان مانع اینجا تلقی بشه. ضمن اینکه اون فلسفه سیاسی تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی هم به نظرم خیلی کمک میکنه، که البته به نظرم در این قسمت ما دچار خلأ هستیم، یعنی فلسفه تعلیم و تربیت و فلسفه سیاسی لازم به وجود نداره، یا اگر داره به در واقع درسه های اسلامی در واقع نیست. اشتباه میکنم، ظاهرا یک لحظه قطع شد. در ارتباط با در واقع مباحث بعدی هم که باز مطرح فرمودن، ببینید بحث در دانشگاه اسلامی رو من اینجا فراتر از اون دانشگاه معنایی عرض کردم که در نظر گرفتم، در فرمایش آقای دکتر صدرا هم این بود که همه دانشگاه رو اینجا شامل میشه، اگرچه در واقع در برخی از مباحثی که من مطرح کردم رویکرد دانشگاه معنایی بوده، ولی اینجا در واقع رویکردیه که میتونه همه اینها رو شامل بشه. من تا یه نکته ای رو من اینجا عرض کنم که در واقع میتونه پاسخی باشه به اینکه در واقع راهکار اسلامی شدن چیه. ببینید این راهکار به نظرم فقط از اسنادی که وجود داره امکان پذیر نیست که بگیم یک سندی به عنوان دانشگاه اسلامی تولید شده و این میخواد در واقع تحقق پیدا بکنه و ما در باب چگونگیش بیاییم بحث بکنیم. من به نظرم نیسته که اگر فضای در واقع انقلاب اسلامی مورد توجه قرار بگیره، همونطوری که خود انقلاب اسلامی و بعد عرصه دفاع مقدس خود جامعه مشارکت داشت، مردم مشارکت داشتن در پیروزی انقلاب و در دفاع از این سرزمین و این آب و خاک، به نظرم این دانش هم باید از دل دانشگاه جامعه دانشگاهی ما بروز و ظهور پیدا بکنه، یعنی دانشگاه ما و جامعه دانشگاهی ما بتونه این اندیشه رو خلق بکنه. آزادی به تعبیری که خانم دکتر قوی داشتن، یعنی آزاد اندیشی هم به عنوان یک واقعیت عینی باید در دانشگاه ما ایجاد بشه، این هم طبیعتاً نه دستوری هست و نه با سند و در واقع ابلاغ و بخشنامه و اینها تولید میشه، این از خود اساتید و در واقع فضایی که خود اساتید دارن کار میکنن میتونه تولید بشه و تعمیق پیدا بکنه و به سطوح در واقع بیشتری برسه و تدریجی هم هست در واقع اینجا میتونه به ما کمک کنه. اما پرسش های دیگر یا مفاهیم دیگری هم فرمودن که حالا بحث در واقع اینجا در باب مسئله و در باب چیستی و چرایی یا چگونگی در کدوم بحث بوده، من به نظرم میرسید که شاید نیاز به این در واقع تصریح نداشته باشه. من در باب چرایی و ضرورت در واقع وجود یک دانشگاهی به اسم دانشگاه اسلامی که به هر حال تحقق بیرونی داشته باشه و به عنوان یک واقعیت بیرونی ما ازش بخوایم یاد بکنیم، این مفروض هست در ایده‌ای که من طرح کردم و من در باب چرایی و ضرورتش دیگه سخن نگفتم. البته میشه در باب اون صحبت کرد. اون چه که مد نظر بود این بود که من تلقی خودم رو از ایده دانشگاه اسلامی ذکر بکنم که در اون سطح هدف به اصطلاح به نظرم میرسید که ایده من رو و تلقی من رو داره منعکس میکنه و بریم سراغ چگونگیش که چه عنصری میتونه اهمیت داشته باشه در اینکه این تحقق پیدا بکنه که به نظرم اونجا بحث آزادی به تعبیر عام یا آزادی مسئولانه به تعبیر خاصی که در ایده طرح شده در واقع من به نظرم بود میتونه به ما کمک بکنه. طبیعتاً بخشی از فرمایش شما در اون نگاهی که من قبل داشتم قابل پاسخ یا قابل ارائه هست. حالا راجع به خود عنوان هم که اساتید فرمودن، ببینید آگاهی در اندیشه هم با یا آزاد اندیشی هم باز به نوعی مفروض هست در دانشگاه اسلامی، موجود و در دانشگاه اسلامی به نحو اخص. بیشتر ما در واقع میخوام در باب شیوه و نحوه دستیابی به این الگو سخن بگیم، چون در واقع من نگاهم به دانشگاه این نیست که دانشگاه محملی است که کار سیاسی میخواد بکنه یا ما از اساتید توقع و انتظار داشته باشیم که اینها فعالان سیاسی باشن. نه، ما در واقع دانشگاه رو یک نظام تعلیمی و تربیتی کامل و جامع باید ببینیم. حالا تو وجه اگر بخوایم اسلامی رو بهش وصف اسلامی رو بهش اضافه بکنیم، اونجا این سه تا هدف به نظر من میتونه در واقع تعیین کننده باشه که آیا دانشگاه های موجود که به عنوان دانشگاه اسلامی از اونات میشه اینها در این فضا به اصطلاح حرکت کردن یا خیر. بنابراین اونجا فضای سیاسی و حزبی مد نظر نبوده، بنابراین آزادی اندیشه و آزاد اندیشی همونطوری که طرفی فرمودن در صدر در واقع بحث هست. حالا شاید من در برنامه مباحث در واقع نیازی ندیدم که این رو به اصطلاح بهش تصریح بکنم. همین حالا در بحث الگوها و ایده‌ها، ببینید اون بخش آخر که جناب آقای دکتر شهمیری هم نکته مهم رو یادآور شدن که ممکنه در الگوهای موجود از دانشگاه اسلامی دو تا ویژگی وجود داشته باشه. ببینید الگوهایی که فعلا موجود هست و معروفه، این الگوها همین چهار تا الگوییه که از ابتدای بحث هم آقای دکتر مؤمنی اشاره فرمودن. طبیعتاً اون چی که در واقع مد نظرم بوده از این در واقع سه تا نگاه یا سه تا هدف، بخشی از اینها در برخی از این الگوها وجود داره به صورت تکاملی. مثلا در الگو در واقع هومبولدتی بیشتر بحث آزادی هست، شما استاد رو دانشگاه رو آزاد بگذارید که بتونه تحقیق بکنه و نتایج تحقیقش رو در واقع ارائه بکنه، این هیچ محدودیتی وجود نداشته. یا در یک الگویی که حالا ناپلئونی بهش میگیم، بیشتر اون مسائل عینی اجتماعی مد نظر هست. اون الگوی آکسبریجی بیشتر روانشناسی و اون حوزه تعلیم و تربیت مد نظر. ببینید اینجا یک نگاه متفاوتتری وجود داره. یعنی ما از دانشگاه اسلامی صرفاً در واقع نمیخوام که فقط نگاه توحیدی باشه. خب این نگاه توحیدی رو داره، ولی این نگاه توحیدی وقتی که در عرصه زندگی ما جریان پیدا نکنه خب چه فایده ای داره؟ یک چیز انتزاعی میشه، یک چیزی اکادمیک میشه و صرفاً در واقع تو متون و مباحث در واقع دانشگاهی ما جریان داره. ولی اگر بخواد در واقع اون نقش مبتنی بر در واقع خواست انقلاب اسلامی و ارزش‌های انقلاب اسلامی و دانشگاه تراز انقلاب اسلامی باشه، باید به عرصه اجتماعی و عینی توجه بکنه و به موزلات اجتماعی هم توجه بکنه، راه‌حل و راهکار ارائه بکنه اونا رو حل بکنه. و این نمیتونه فارغ از اون وجه آموزشی و تربیتی و تعلیمی باشه و این نمیتونه فارغ از وجه در واقع جهتگیری توحیدی باشه، که هر کدوم از اینها به نظرم مفقود بود، طبیعتاً اون فضای در واقع دانشگاه اسلامی به نظر من ایجاد نشده. ممکن یک بخش رو بگیم ایجاد شده، ولی این یک به اصطلاح مثلثی که میتونه این رو تشکیل بده، این مثلث دچار عیب و ایراد هست. اینا موارد و مباحثی بود که من در وقتی که نقدهای اساتید رو شنیدم به نظرم رسید که میشه طرح بکنم. به عنوان پاسخ نبود که من الان پاسخ در واقع اساتید رو دادم، نه، این بحثیه که میتونه ادامه داشته باشه و به هر حال من از بحث‌های اساتید خیلی استفاده کردم و انشالله در تکمیل بحث هم استفاده خواهم کرد. مجددا هم تشکر می‌کنم از همه بزرگوارانی که تشریف داشتن به صورت حضوری و مجازی و به خصوص اساتیدی که اظهار نظر کردن، جناب آقای دکتر صدرا و جناب آقای دکتر شیخ.
خیلی متشکرم آقای دکتر، استفاده کردم هم از ارائه دهنده محترم و آقای دکتر لکسایی عزیز، هم از معبدان محترم آقای دکتر صدرای عزیز و آقای دکتر شیفانی عزیز، از حضار گرامی چه که حضوری تشریف آوردن و چه مجازی در خدمتشون بودیم، خصوصا آقای دکتر شهربانی و آقای دکتر سکیران. اگر اجازه بفرمایید و نکته‌ای نیست، با صلوات بر محمد و آل محمد ان شاءالله کرسی رو به اتفاق احساس بگیرید. اگر اساتید نکته‌ای دارن در خدمت هستیم. آقای دکتر صدرا یا آقای دکتر شیرخانی در خدمت هستیم.
آقای التماس دعا موفق و مؤید باشید. و پیشنهاد دارم اگر بتونید این مباحث رو یک مقدار وقتاش رو طولانی کنید، بحث و گفتگو بیشتر صورت بگیره.
و... این دیگه آینامه کرسی هاست، یعنی این
وقتا
دست ما
میدونم ما حالا
در
خدمتتون باشیم. اینکه با یک نفر باشه با اراده هنده دو ساعت با هم صحبت کنید، نتیجه ملموسی ازش گرفته بشه.
بله بله،
من موافقم آقای دکتر.
اگر میگوید
چون این نامه ها که وجود دارد، همی که آقای دکتر فرمودن، بعضی انسدادی هستن، رفع تکلیفی هستن، میگه بله ما یه کرسی برگزار کردیم تمام شد، در سال باید چند تا برگزار میگه. ولی واقعا اگر بخواهیم با این بحث ها، بحث های بسیار اساسی هست، گفتگوهای گسترده صورت بگیره، آها چالش ها مشکلات و غیره بیان بشه، بدنهایی نتیجه ملموسی ازش مستخرج بشه. سعی کور موفق و معید باشید.
بله خواهش میکنم، حالا اینشالله در خدمتتون خواهیم بود.
من اعلام آمادگی میکنم چون آقای دکتر شیخانی کتاب رو هم مطالعه فرمودن، اگر آمادگی داشتن شاید یه جلسه اصلا نقد کتاب مفصل انجام بگیره. فارغ از
اینکه توفیق حاصل شد که توفیق حاصل شد از اول تا آخر خونده.
خدا شد. حالا پس انشاءالله یه جلسه نقدی هم در خدمتون هست.
التماس دعا ما.
سلام علیکم. آقای دکتر صدرای عزیز. خیلی. اگر اجازه بفرمایید دیگه با صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو به اتمام می‌رسونم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.